گروه هفت ایران را مسئول حمله به کشتی اسرائیلی مرسر استریت معرفی کرد. ادامه تنش در مرز اسرائیل و لبنان، حزب الله پرتاب موشک به خاک اسرائیل را تایید کرد. و اعتراضات در ایران از سوی گروه‌های مختلف صنفی به طرح محدودسازی اینترنت ادامه دارد. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفت و نماینده عالی اتحادیه اروپا روز جمعه 15 مرداد در بیانیه مشترک ایران را عامل حمله به یک کشتی تجاری مرتبط با اسرائیل معرفی کردند. وزیران خارجه قدرت‌های صنعتی شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن در این بیانیه گفتند که حمله یاد شده عامدانه، هدفمند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده است. در همین زمینه ساعتی پیش نظر جلیل روشندل، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا را جویا شدیم.
بیانیه وزرای خارجه گروه هفت که روز جمعه ایران رو مسئول حمله به نفتکش مرسر استریت در دریای عمان دونستن تا حدی میشه گفت که شاید غیر منتظره بوده. تا به حال البته آمریکا و بریتانیا و کشور سوم هم رومانی بود که در این ماجرا پیگیری میکردن، ولی رسیدن به یک چنین اجماعی در میان کشورهای عمده صنعتی دنیا و ثروتمند دنیا یک پیشرفت خیلی مهمی به حساب میاد و این نشون میده که تعارض بین ایران و اروپا و غرب به طور کلی داره عمیق‌تر میشه. صبر دیپلماتیک در اینجا تا حدی داره به پایانش نزدیک میشه. اغلب این کشورها کشورهایی بودن که دست کم در چارچوب برجام متمایل بودن که به توافقی با ایران انجام بدن، اگرچه هنوز اون توافق زمینه‌هاش وجود داره، ولی ادامه این نوع استکاک ها با ایران میتونه در درجه اول مسئله برجام رو بایگانی بکنه و ایران رو مواجه بکنه با یک موزل بزرگ اقتصادی که دولت جدید ابراهیم رئیسی رو کاملا فشل بکنه. از طرف دیگه اطلاعاتی که توسط اسرائیل فراهم شده و تحویل داده شده به شورای امنیت سازمان ملل و به این کشورها یک نکات جدیدی رو داره و در نتیجه این موجب شده که در این بیانیه تاکید بشه که تمام شواهد موجود به وضوح نقش ایران رو در حمله به این نفتکش تایید میکنه. میدونیم که بخش عمده ای از اقتصاد دنیا و حتی اقتصاد خود ایران از این آزادی رفت آمد در آبراها بهره میبره و بنابراین اگر یک چنین اقدامی ادامه پیدا بکنه، کمان که ما دیدیم هفته بعدش با حمله برای منحرف کردن یک نفتکش دیگه انجام شد و این دفعات تکرار این نوع حوادث یک واقعی نیست که به نفع امنیت بین‌المللی و به نفع اقتصاد بین‌المللی باشه و به این ترتیب ایران میبایستی خودش رو آماده بکنه که دست کم در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی یک تحولی در این نگرش منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد بکنه تا بتونه شرکای غربی خودش رو، طرفین معاملات مهم نفتی خودش رو راضی نگه بداره. هیچ بعید نیستش که وقتی شورای امنیت به صورت قطعی بخواد در این مورد دخول بکنه، با این حمایتی که از گروه هفت داره، ناچار بشه که تحریم جدیدی رو هم مطرح بکنه. اگرچه من تا دیروز فکر میکردم که ممکن است شورای امنیت اقدام به اعمال تحریم جدید نکنه، ولی هر چقدر که این موارد تکرار میشه امکان یک استکاک شدیدتری رخ بده، نیروهایی از یک کشور اروپایی هدف قرار بگیرن، نیروهای ایرانی هدف قرار بگیرن، به این خودش آغاز یک جنگ کوچیک منطقه‌ای باشه. مرحله دوم این استش که شورای امنیت سازمان ملل شروع بکنه به صدور به اصطلاح تحریم‌هایی که تحت عنوان بند هفت شورای امنیت شهرت داره و اون وقت اونها ایران رو در وضعیت قرار میده که به این سادگی نمیتونه ازش خارج بشه.
جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
و اما ارتش اسرائیل روز جمعه از حملات راکتی جدیدی از جنوب لبنان به سوی مناطق شمالی این کشور خبر داد. گروه حزب الله با پذیرش مسئولیت حمله روز جمعه گفته است که حملات راکتی در واکنش به حملات هوایی اخیر ارتش اسرائیل بوده است. تنش در مرزهای شمالی اسرائیل با تشدید تنش میان ایران و اسرائیل همراه است. در همین زمینه ساعتی پیش نظر علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان را جویا شدم.
اونجا که یکی از سخنگویان حزب الله به تلویزیون الجزیره گفته این نمر رو بوده گرفته، بعضی از وسایل ارتباط جمعی ایران هم مستقیماً از جمله تسنیم این حملات رو به حزب الله مربوط دانستن، ولی در این حال گفتن که جبهه های مقاومت در مناطق مختلفی که اطراف اسرائیل هست اونها هم تبریک گفتند.
آقای صدرزاده، شروع این درگیری در این مقطع زمانی چه معنایی داره؟
همه روزنامه های لبنان تقریبا و تمام روزنامه های اسرائیلی این حملات رو مرتبط دانستند با افزایش تنش بین ایران و اسرائیل، به خصوص از پنجشنبه گذشته که حمله به اون کشتی انجام شد و قرار این مسئله در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بشه. به همین علت یکی از مفسرین معروف لبنان امروز اعلام کرد که همه اینها، یعنی حمله به کشتی دریای آزاد که به ایران مرتبط هست و حملات موشکی که در مرز لبنان و اسرائیل انجام گرفته، اینها همه پازلای یک تصویر بسیار بزرگتری است و به همین علت هم هست که بعضی ها در لبنان خواهان این هستند که این مسئله رو در حقیقت در ارتباط با تنشی که بین اسرائیل و ایران هست ببینند و نه تنشی که بین اسرائیل و لبنان هست. یکی از وزرای اسرائیل در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که ما حتی مسئولیت مستقیم این راکت تراکنی ها از لبنان به اسرائیل رو ایران میدانیم.
آقای صدرزاده، وضعیت سیاسی اقتصادی فعلی لبنان به طرز بی سابقه خیلی شکننده است و آغاز یک درگیری نظامی با اسرائیل چه پیامدهایی برای این کشور خواهد داشت؟
اصلا لبنان در شرایطی نیست که بتونه وارد یک برخورد با اسرائیل بشه، به خصوص که حتی جلسه‌ای که آقای مکرون و رئیس جمهور فرانسه برای جمع‌آوری مقداری پول و کمک که بشود به اصلاح احتیاجات اولیه لبنان رو برآورده کرد، چندان موفقیت آمیز نبوده. لبنان در آستانه فروپاشی است. حتی سربازان و افسران لبنان هم دچار مشکل تأمین مواد مورد نیاز روزانه خودشون هستند. چنین ارتشی به هیچ وجه امکان این رو نداره که وارد یک تنش با یا جنگ با اسرائیل بشه. و همین علت هم بسیاری از مردم جنوب لبنان که وابسته به حزب الله نیستن از این عمل راکت پرانی حزب الله به اسرائیل خیلی خشمگین هست. گزارش هایی هست که در بعضی از روستاهای جنوب لبنان مردم لبنان به محل هایی که تس می زدن راکت های حزب الله در اونجا مخفی حمله کرده و روزنامه لوریان لوجور، روزنامه فرانسوی زبان لبنان هست، عکس هایی رو پخش کرده که نشون میده چگونه مردم لبنان حتی یکی از این ماشین هایی که به عنوان سکوی پرتاب موشک ها هست از نیروهای حزب الله پس گرفتن یا تسخیر کردن، به خاطر اینکه میدونن که اگر این تنش بین حزب الله و اسرائیل بالا بگیره همه مردم لبنان قربانی این داستان خواهند بود. به خصوص که 10 روز قبل نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که ما اگر حملاتی از طریق حزب الله به اسرائیل انجام بگیره تنها حزب الله رو مسئول نمیدونیم، کل دولت لبنان رو مسئول میدونیم. به همین علت ناراحتی در لبنان از این عمل بسیار بسیار بالا گرفت.
آقای صدرزاده، آغاز درگیری‌های تازه بین حزب الله و اسرائیل پس از سال‌ها همزمان شده با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، دولت ابراهیم رئیسی، آیا میشه ارتباط معناداری بین این دو رویداد متصور شد؟
من فکر می‌کنم اولا از نظر زمانی خیلی خیلی مهم هست که ببینیم چرا در روزی که آقای رئیسی از جانب آقای خامنه‌ای تنفیذ شده حمله آنچنانی به اون کشتی که به هر حال مالکش اسرائیلی بوده و یک ناخدای انگلیسی و یک رومانیایی کشته میشه، و بعد در روزی که آقای رئیسی اولین روز ریاست جمهوریش رو شروع میکنه این تنش ها بالا میگیره بین حزب الله و اسرائیل، فکر نمی کنم که این مسئله باعث بشه اون چیزی رو که آقای رئیسی در قبل از انتخابات و بعد از انتخابات اعلام کرده که اولویتش تماس با غرب بلکه تماس با کشورهای منطقه سطح تنش رو با اونها پایین بیاره، فکر نمی کنم که این سیاست با موفقیت انجام بشه، چون اولین روز آغاز ریاست جمهوری آقای رئیسی در حقیقت با یک بنبست سیاست خارجی روبرو شده، چون هم در مورد برجام همونجور که میدونیم با غرب هنوز مشکلات بسیار عمده‌ای در پیش رو هست، و اون چیزی رو هم که آقای رئیسی در نظر داشت که رفتن به طرف این که تنش رو با عربستان پایین بیاره، با این حملاتی که از پنجشنبه گذشته ما میبینیم در حقیقت به یک بحران و یک بنبست کشونده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و ما در ادامه اعتراض به طرح محدودسازی اینترنت در ایران که از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه اجرای این طرح را پیاده سازی الگوی حکمرانی کره شمالی و چین در ایران خوانده است. همزمان شمار دیگری از انجمنهای صنفی سراسر کشور از جمله انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز و شورای بازنشستگان ایران هم در بیانیه‌های جداگانه با طرح محدودسازی اینترنت در ایران اعتراض کردند. در همین زمینه ساعت پیش از نظر امیر رشیدی کارشناس فضای مجازی در آمریکا را جویا شدم.
طی سه سال گذشته چیزی در حدود 6 بار قطع اینترنت در ایران داشتیم و مردم از تمام گروه ها و اقشار، قسمت های سیاسی جامعه، قسمت های جامعه مدنی جامعه به خوبی آشنا هستند با این که وقتی اینترنت در ایران نباشد یا محدود بشود چه اتفاقات هولناکی میتونه بیفته. آبان خونین رو داشتیم و این آخری هم در واقع خوزستان رو داشتیم. بنابراین مردم با گوشت و پوست خودشون احساس کردن، حس کردن که در نبود اینترنت چه فجایعی ممکنه رخ بده. از این جهت هستش که به نظرم حساسیت خیلی بالایی در جامعه به وجود اومده برای اینکه تا جایی که میتونن با طرح‌های اینچنینی مخالفت بکنن، بلکه بشود در واقع جریان آزاد اطلاعات رو به همین شکل، حالا نصف و نیمه و سختی که الان وجود داره، قطره چکانی که وجود داره، همین رو بشه حفظش کرد و از بین نبردش.
آقای رشیدی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، اقشار مختلفی در جامعه ایرانی به این طرح مجلس واکنش نشون دادند. نقش فضای مجازی الان در زندگی امروز شهروندان چقدر مهم هست که میبینیم اینطور نسبت به محدود شدنش واکنش نشون داده میشه؟
طی 8 سال گذشته استفاده از اینترنت در ایران رواج بسیار زیادی پیدا کرده، خیلی خیلی بیشتر از گذشته. دسترسی به 3G و 4G در 4 سال اول دولت آقای روحانی فراهم شد. ولی اگه بخوایم مقایسه کنیم با گذشته، دوره در واقع اون 4 سال دوره آقای احمدی نژاد و یا حتی قبلترش، میزان رشد استفاده از اینترنت بسیار بسیار افزایش پیدا کرده و بنابراین بخش‌های مختلف زندگی مردم هم درگیرش است. از زندگی روزمره که خریدهای آنلاین باشه، تاکسی‌های آنلاین باشه، سرویس‌هایی که مردم استفاده می‌کنن، تا پیام‌رسان‌ها، موتورهای جستجو، همه اینها کاربردهای بسیار بسیار زیادی پیدا کرده به شکلی که واقعا نبودشون زندگی مردم دچار اختلال میکنه. از سمت دیگه بحث دسترسی به اطلاعات آزاد هستش. بحث این هستش که شما رو شبکه‌های اجتماعی میتونید رسانه‌های آزاد رو دنبال بکنید، رسانه‌های مستقل رو دنبال بکنید و در واقع از اون طریق در جریان رخدادها قرار بگیرید. کما اینکه خب شهروند خبرنگاری هم داره به یه شکل دیگه این میشه. یعنی هر چقدر که شما امکان دسترسی به یک اینترنت بهتر رو داشته باشین، اگر که رخدادی در کشور شما، در شهر شما رخ بده، بهتر میتونین اطلاع رسانی بکنین. مثل همون ویدیویی که از خوزستان اومد بیرون که نشون میداد در واقع گوگل باز نمیشد اما سایت های داخلی باز میشد. خب اینکه اینا همه بتونن ببینن خیلی اثر میذاره برای اینکه متوجه خطرات نبود یا اختلال در شبکه اینترنت بشن. بنابراین تمام زندگی مردم آمیخته شده با دسترسی به اینترنت در هر زاویه‌ای که در واقع شما بخواید بهش فکر کنین. نبود یا اختلالش یک اختلال جدی در روند عادی زندگی مردم خواهد.
آقای رشیدی، در خصوص همین طرح مجلس، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، ابهامات زیادی وجود داره، اما همین چیزی هم که ازش تا به الان منتشر شده از نظر عملی چقدر قابلیت اجرا شدن در ایران داره؟
تقریبا تمام چیزهایی که نوشتن قابلیت اجرا شدن رو داره. من اجرای بخشی از اون مفاد قانون که اونجا اومده، خب شما نیاز به هیچ چیزی بیرون از کشور ندارید، میتونین با یک سری زیرساختی که درون کشور همین الان وجود داره، مثل اینترنت طبقاتی یا محدود کردن پهنای باند اپلیکیشن‌های خارجی، قابلیت اجرا رو همین الان هم دارن. مسئله اراده سیاسیه که آیا واقعا دولت یا مجموعه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی آیا این اراده سیاسی رو داره که همین الان اجرا بکنه، یا به هر شکلی صلاح میدونن که دیرتر انجام بدن. یک بخشش ولی خب در واقع خیلی ربطی به این زیرساختان نداره. مثلا اون قسمتی که داره صحبت از این میکنه که شرکت‌های تکنولوژی خارجی رو مجبور بکنن دفتری در ایران داشته باشن و درخواست‌های ایران رو بپذیرن، خب این دیگه واقعا چیزی نیستش که تحت کنترل دولت باشه. باید دید که تو اون رایزنی‌هایی که میخوان بکنن با شرکت‌های تکنولوژی خارجی چقدر موفق خواهم بود و چقدر زمان میبره. اون بخشش رو من بعید میدونم که اون قسمتی که در واقع اینا میخوان محتوای سیاسی و حقوق بشری رو سانسور بکنن، من بعید میدونم هیچ شرکت تکنولوژی قبول بکنه چنین اتفاقی بیفته. ولی میگم سایر قسمت‌هاش همین الان هم زیرساختش هست، فقط مسئله اراده سیاسی هستش که کی میخوان اجراش بکنن.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. دادگاه حمید نوری، دادیار دادگاه انقلاب در ایران و از عاملان کشتار دهه 60 که در سوئد دستگیر و بازجویی شده، در تاریخ 10 اوت سال جاری برابر با 20 مرداد آغاز خواهد شد. به همین دلیل ده ها تن از اعضای خانواده های قربانیان قتل های دهه 60 با انتشار بیانیه ای از دادگاه سوئد خواستند که حکمی مبتنی بر جنایت علیه بشریت برای او صادر شود. لاله بازرگان، خواهر بیژن بازرگان، از کشته شدگان دهه 60 نیست که از امضا کنندگان این نامه است. در گفتگو با همکارم مهرداد قاسم‌فر درباره دادگاه حمید نوری گفته است:
مهمترین چیزی که برای ما اهمیت داره کشف حقیقته، چون این جنایت یک جنایت هولناک در تاریخ بشریت که اسیرکشی به این شکل و شدت سابقه نداشته. این جنایت خیلی جنایت هولناک و مهمیه که باید بررسی بشه و ما میخوایم و حقیقت رو بدونیم. واقعا انگار که تنها یک قسمت های کوچکی از این جنایت مشخص شده، ما نمیدونیم واقعا ابعاد فاجعه رو. در حال حاضر اولین قدم بنیاد برومند با قاضی جفری رابستون تماس گرفت و قاضی جفری رابستون یک گزارشی نوشت. این گزارش خیلی مهمیه، فکر میکنم حدود 2011 بود که این گزارش چاپ شد. عفو بین الملل در 2018 گزارش دیگه نوشت که این گزارش اسمش اسرار به خون آغشته است. این گزارش دست پلیس استکهلم بود و به اون استناد میکرد و حتی عکس برادر من در این گزارش هست. 100 نفر رو در تابستان 1367 چون ما مرتب نامه میدادیم به همه جا، به دفتر آیت الله منتظری، به دادگستری، به دفتر نخست وزیری و به عفو بین الملل و اینها، و در نتیجه اینها 100 نفر رو سوال کردن همون سال 1367 از دادگستری، سوال کردن که اینها کجا هستن. خانواده ها نگران جان اینها هستن، ما فکر میکنیم شما اینها رو اعدام کردید. اینها فقط به 8 نفر 10 نفر رو جواب دادن، بقیه اسامی رو جوابی نداده بودن. ولی یکی از این جوابها جوابی که برای برادر من دادن، گفتن این شخص فرار کرده از زندان. یعنی اینها همه کارشون دروغ و فریب بود و این موضوع دست پلیس سوئد بود. این رو به من نشون داد، عکس برادر منو گذاشت، من فوراً نشون دادم عکس برادرم و اینو توی تیپ گفت که این فوراً عکس برادرش رو نشون داد و من گفتن که اینها به دروغ گفتن که برادر تو فرار کرده و الان باید جواب بده، باید اینها جواب بدن برای دروغ هایی گفتن. ما نمیدونیم چه روزی کشته شدن، نمیدونیم چه سوالاتی شده، چه جواب هایی دادن، نه اصلا میدونیم که سر اینها چه بلایی آوردن، چگونه کشته شدن، جسد کجاست. اینها ازشون خواستن که وصیت‌نامه بنویسن اما وصیت‌نامه‌ای رو به ما ندادن. ما خواهان آشکار شدن حقیقت هستیم، میخوایم حمید نوری حقیقت رو بگه.
خانم بازرگان، آیا شما میدونید به طور مشخص نقش حمید نوری در این اتفاقات چی بوده؟
دادیار زندان به نام ناصریان که در واقع همون قاضی مقیسه است، این معاون اون بوده، حمید نوری که در واقع حمید عباسی نام واقعیش، و ایشان بچه‌ی ما دار زده. حمید نوری اتهام قتل عمد چون که این دار زده بچه‌های ما رو و جنایت جنگی رو زدن، چون اینها بچه‌هایی رو که بنا به فتوا، چون این بچه‌ها که اسیر بودن و زندانی بودن و حکم داشتن، اما فتوایی که صادر شد برای، چون اینها دروغ گفتن، گفتن این فتوا برای حمله مجاهدین بوده و این بچه‌هایی که تو زندان کشته شدن به خاطر حمله مجاهدین کشته شدن، در نتیجه اینها جرم جنایت جنگی رو گذاشتن، چون کسی که اسلحه رو زمین میذاره در میدان جنگ تو حق کشتنش رو نداری.
یک بیانیه منتشر شده که به تعداد زیادی از خانواده‌های قربانیان سیاسی دهه 60 و زندانیان سیاسی این دوران امضا کردن و خواستن که حمید نوری در این دادگاه با قضاوتی عادلانه حکمی بگیره که در خور همه، به گفته این بیانیه، جنایتکاران علیه بشریته. آیا شما و سایر خانواده‌های قربانیان دهه 60 نگرانید که حمید نوری احیانا از این دادگاه حکم تبرئه بگیره و به سزای عملش نرسه احیانا؟
من دارم این جواب رو من دارم به شخص از طرف خودم میدم که نه، من نگرانی ندارم. من دلم میخواد حقیقت رو بدونم و من آرزویی که دارم که کشتن آن دیگری پایان بیابه در ایران، یعنی مردم ایران بفهمن که اگر کسی مثل ما فکر نمی کنه نباید بکشنش. در واقع حمید نوری که هیچ وقت اینجا حکم اعدام نداره و نمی کشنش، حبس ابد بهش میدن، 20 سال زندان میشه و 20 سال زندان برای کشته شدن برادر 28 ساله من به نظر من چیز کمیه، ولی برای من اهمیت نداره که چه کار میکنن با حمید نوری. برای من مهم اینجاست که حقیقت آشکار بشه، بدونیم که چه کردن، این وصیت‌نامه ها اینها مشخص بشه، این روزهای آخر مشخص بشه. بعد هم برای من مهم اینجاست که واقعا کسی رو برای اندیشش نکشن در ایران. کسی اگر که اسیر جنگیه نگن که اشکالی نداره، اسیر جنگی بود بکشیمش، باید خشونت دولتی محو بشه در ایران. من آرزوم اینه، امیدوارم که این آرزو به تحقق بپیونده. جنایت علیه بشریت ننگینه، جنایت جنگی ننگینه. دلم میخواد که به یاد تمام جان باختگان راه آزادی و جان باختگان سال تابستان سال 67 این شعر رو از خانم مینا اسدی که برای این جان باختگان سروده شده بخونم. خاکسترت ای ستاره روشن، فریاد گلوی ساکت من شد. آواز تو از فراسوی خانه، آوازه شهر و کوی و برزن شد. در یک شب سرد و تیره تابستان، بستند تو را به دار آوازت. جرم تو چه بود؟ عشق ورزیدن. کشتند تو را به جرم پروازت.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه داریم کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما مقام‌های دولت افغانستان اعلام کردند که شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز در مرز این کشور با ایران، اکنون به اشغال ستیزه‌جویان طالبان درآمده است. تصرف اولین مرکز ولایات افغانستان و نیز بر عهده گرفتن ترور سخنگوی دولت از سوی گروه طالبان نشانه است از هرچه بحرانی تر شدن اوضاع در این کشور. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
ستیزه‌جویان طالبان مرکز ولایت نیمروز یعنی شهر زرنج را به تصرف خود درآوردند. این پیروزی نمادین طالبان از این رو واجد اهمیت است که زرنج نخستین شهر از مراکز ولایت‌های افغانستان است که این گروه پس از اشغال بخش وسیع از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به تصرف خود در می‌آورد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ستیزه‌جویان طالبان برای ورود به این شهر با مقاومت چندانی روبرو نشدند. مقام‌های دولتی می‌گویند پیش از تصرف شهر مصالحه‌ای با شورشیان به دست آمد که بر طبق آن مقام‌های این شهر همراه با خانواده‌هایشان به سوی ایران گریختند. یک فرمانده طالبان که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفته است که نیمروز به دلیل همجواری با ایران از اهمیت راهبردی برای طالبان برخوردار است. وی تصریح کرد این تازه آغاز کار است و همگان خواهند دید که مراکز سایر ولایات چگونه یکی پس از دیگری سقوط خواهند کرد. نجیب محمود، استاد علوم سیاسی در کابل، از وضعیت کنونی جنگ در افغانستان میگوید.
وضعیت در سه ولایت هرات، هلمند و قندهار خوب نیست و فشار طالبان برای تسخیر مراکزی مناطق شدید است و قبلا احساس میشد که با کمبود نیروهای خارجی در افغانستان جنگ شدت پیدا میکنه و عملا فاجعه در اون منطقه جریان داره. جنگ خیلی شدید است و متاسفانه جز اکمالات هوایی خیلی سخت است که از طریق زمین به اونا کمک برسد، چون تمام شهرهای بزرگ در اختیار طالبان قرار داره.
لشکر 215 ارتش ملی افغانستان مسئول امنیت ولایت‌های نیمروز و هلمند است. شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، چندین روز است که در محاصره ستیزجویان طالبان قرار دارد. گزارش‌ها حاکی است که فرماندهی لشکر 215 با ترک زرنج عملاً تمرکز دفاعی خود را به شهر لشکرگاه معطوف داشته است. در ماه‌های گذشته و همزمان با خروج نیروهای خارجی، شورشیان ده‌ها منطقه در شمال، جنوب، شرق و غرب افغانستان و چند گذرگاه مرزی را به تصرف خود درآوردند. و اکنون فشار را برای تصرف هرات در غرب و قندهار در جنوب متمرکز کردند. با این همه، آنگونه که زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و مذاکره کننده با گروه طالبان در قطر در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید، این بر عهده گروه‌های متخاصم است که راه حل سیاسی را برگزینند و از تجربه سالهای متمادی جنگ درس بگیرند.
ختم جنگ تقاضای مردم است. اینا باید به مردم خود توجه کنند و دومی که راه حل نظامی وجود نداره، باید در راه یک فرمول سیاسی روش موافقت شود. غلطی و اشتباهی بعد از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنند.
در نماز جمعه کابل، مهاجمان وابسته به طالبان دواخان میناپال سخنگوی دولت افغانستان را ترور کردند و مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. این دسته از اقدام‌های طالبان با هدف تضعیف دولت منتخب صورت می‌گیرد. در ماه‌های گذشته ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال مدنی، قضات، وکلا و چهره‌های شناخته شده مردمی که با طالبان بر سر ارزش‌های دموکراتیک و آزادی‌خواهانه اختلاف نظر داشتند، از سوی این گروه کشته شدند.
و ما پایان بخش مجله نیمه شب ما خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
کاروان ورزش ایران روز جمعه در بازی‌های المپیک توکیو به یک نشان برنز رسید. در کشتی آزاد توسط امیر حسین زاره در سنگین وزن که در دیدار رده‌بندی حریفش را از چین 5-0 شکست داد و نشان برنز برگردن آویخت. همچنین دو آزادکار دیگر ایران، محمد حسین محمدیان در 97 کیلو و مرتضی قیاسی در 65 کیلو توفیق چندانی نداشتند و حذف شدند. روز شنبه در آخرین روز بازی‌های المپیک توکیو، دو نماینده ورزش ایران، یک دختر و یک پسر در رشته کاراته به عنوان آخرین امیدهای این کشور برای کسب مدال برابر حریفان به روی تاتامی می‌روند. حمیده عباس‌علی در 61 کیلوگرم با حریفانی از الجزایر، چین، سوئیس و مصر مبارزه می‌کند و سجاد گنجزاده در 75 کیلو برابر کاراتکاهایی از کرواسی، عربستان، آمریکا و کانادا به روی تاتامی می‌رود. در پایان رقابت‌های روز جمعه و در فاصله یک روز مانده به پایان بازی‌های المپیک، در جدول مدال‌ها ایران با 6 مدال، 2 طلا، 2 نقره و 2 برنز در رتبه 29 قرار گرفت. چین، آمریکا و ژاپن میزبان همچنان صدرنشین جدول توزیع مدال‌های المپیک هستند. وعده مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در مورد خصوصی شدن دو باشگاه پرهوادار پرسپولیس و استقلال عملی نشد و این دو باشگاه همچنان با مشکلات مدیریتی و نبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. علی لطیفی، پیشکسوت باشگاه استقلال، در یک گفتگوی تلویزیونی مشکل عمده سرخابی‌ها را اینگونه توصیف کرده:
وزارت ورزش، من بارها شنیدم که گفتن که ما پول دادیم به اندازه‌ای که به مثلا پرسپولیس دادیم به استقلال هم دادیم. من میگم مثلا شما به استقلال بیشتر هم دادید، ولی وقتی مدیرانی رو گذاشتید به عمد که کار نابلد بودند و استقلال رو به فنا دادند، اینجا سیاسی کاری شد. خواسته یا ناخواسته استقلال رو در مسیر مدیران در وهله اول ناکار بلد و بعضیشون هم متاسفانه فاسد.
و حسن کامرانی فر، سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال، روز جمعه در مورد دادن میزبانی به تیم ملی فوتبال ایران از سوی AFC گفته بحث نبود VAR یا کمک داور ویدیویی در ورزشگاه آزادی مشکل اصلی میزبانی نیست و وضعیت حق پخش تلویزیونی مسابقات بحث مهمی است که فدراسیون فوتبال در حال پیگیری آن است. کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این پخش مسابقات زیر نظر AFC را به شرکت‌های اروپایی واگذار کرده که همین مسئله مشکلاتی را بر سر راه میزبانی ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر به وجود آورده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. دعوت میکنم شنونده یه برنامه کارنامه باشید از همکارم روزبه برهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به ارزیابی سیاست ابراهیم رئیسی در مقابل کارگران و مسائل کارگری اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی خبر داد که اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی همچنان ادامه دارد. این شورا گفت که کارگران جوشکار و مونتاژکار شاغل در پروژه ذخایر نفت قشم نیز به اعتصاب پیوستند. این شورا در بیانیه شماره 11 خود به کارگران اعتصابی پیشنهاد کرده بود که چند مطالبه را مبنای مذاکره و بازگشت به کار قرار دهند. از جمله افزایش دستمزدهای معوقه و پرداخت به موقع دستمزدها، 20 روز کار و 10 روز مرخصی و بهبود شرایط خوابگاه‌ها و کیفیت غذا. کارگران پروژه نفت و صنعتگران ساکن استان چهارمحال بختیاری در مجمع عمومی بزرگی در شهرستان هفشجان این استان از ادامه اعتصاب هفته‌های اخیر از سوی هزاران تن از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای حمایت و اعلام کردند که تا تحقق مطالباتشان ایستادگی خواهند کرد. یکی از سخنرانان در این تجمع بزرگ کارگری گفت:
متأسفانه مسئولین نمیخوان ببینن که تورم و چیزی که الان تو بازار هست حقوق ما نسبت به بقیه عقب افتاده. انشالله که مسئولین درک بکنن و نذارن قشر ضعیف، قشر کارگر از بقیه بازار، از بقیه
شغل عقب بیفته. مهدی توپچی فعال کارگری ساکن آلمان با تاکید بر اهمیت مجمع عمومی کارگران عقیده دارد:
فکر می‌کنم که در ادامه دوری از برگزاری مجامع عمومی بود که در جاهای مختلف که اتفاقا از هفشجان هم شروع شد شاهد هستیم و یه جوری اعلام حضور طیف عظیمی از کارگران اعتصابی که تونستن یه گرد همایی یا به عبارتی مجمع عمومی سراسری رو همراه با بقیه بخش‌های اعتصابی برگزار کنند که به گرد همایی کارگران و صنعتگران پروژه‌ای معروف شد و تصمیم‌گیری‌های زیادی تو این جلسه گویا در مورد توافق در مورد مزد شده و همینطور مسئله دستمزدی که توسط کمپین 1400 و کمپین 20 ارائه شده بود در موردش تصمیم‌گیری شد و همینطور در نهایت یک ابلاغیه نهایی از سمت کارگران اعتصابی منتشر شده که اهم مطالباتشون رو اعلام کردن و همینطور اعلام کردن که تمام مطالبات دوران اعتصاب رو همچنان روی میز دارن و پیگیری خواهند کرد و اعتصاب هم ادامه داره. همینطور در ادامه این ابلاغیه نهایی یک لیست دستمزدی که از اول در کمپین منتشر شده بود انتشار یافت که لیست دستمزدی مورد مطالبه کارگران اعتصابی هست.
او می‌افزاید:
در تحلیل نهایی این گرد همایی رو میشه به عنوان یک اعلام حضور مستمر در 44 روز از اعتصاب این کارگران که واقعا میزان بالایی از سازماندهی و قدرت و خرد جمعی رو نشون میده که تونستن تا این حد این اعتصاب رو پیش بیارن و یک روند و فرایند آگاهانه و خودسازمانده در طول پروسه اعتصاب رو ما از سمت کارگران اعتصابی پروژه‌ای شاهد بودیم که چگونه زوایای مختلف این سازماندهیشون و مطالباتشون رو و شیوه پیشبرد اعتصابشون رو تونستن روز به روز اطلاع رسانی کنن، در موردش صحبت کنن، صنف‌های مختلفی که در دل این کارگرای اعتصابی وجود داره شناسایی کنن و معرفی کنن، در موردش صحبت بشه و درخواست به رسمیت شناختن این صنف‌ها و این تخصص‌ها رو در رشته‌های پروژه‌ای داشته باشه.
بر اساس گزارش‌ها شماری از کارگران اعتصابی در پی دریافت پیشنهاد شرکت‌های پیمانکاری در مورد افزایش قابل ملاحظه دستمزد و نیز افزایش دوره مرخصی به سر کار بازگشتند، اما اعتصاب که از روز 29 خرداد آغاز شده است همچنان ادامه دارد. کارگران اعتصابی تا کنون چند مجمع عمومی در نقاط مختلف ایران تشکیل داده و در مورد ادامه اعتصاب تصمیم گرفتند. مهدی توپچی:
این گردهمایی به نظر من در ادامه تحرکاتی بوده که در طی دو هفته اخیر از سوی بخشی از شرکت‌های پیمانکاری یا عواملش و همینطور مذاکراتی که گویا در ارتباط با همین مسئله اعتصاب مطالباتش با ادارات کار و هیئت‌هایی که از تهران اعزام شده بودند به اصلوی اتفاق افتاده بود و زمزمه‌هایی در مورد انتخاب نمایندگان کارگران اعتصابی یا شکل‌گیری شوراهای اسلامی که به اسم سندیکا دارن اسم می‌برن در محل اصلوی اداره کار اصلوی شکل بگیره، که این اعلام حضور باز در برابر این تحرکات میشه تعریف بشه، به این صورت که کارگران همچنان خواستار دخالتگری مستقیم و مداوم خودشون در فرایند پروژه‌ها، پیمانکاری پروژه‌ها و اجرای پروژه‌ها هستن و به نوعی خواهان تنظیم دقیق ارتباط خودشون با کارفرماهای این پروژه ها هستند و حذف عوامل پیمانکاری از فرایند پروژه ها.
کارگران و کارکنان عضو سندیکای کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و خدماتی شهر اوفنباخ آلمان از برخورد جمهوری اسلامی با مبارزه کارگران و کارکنان صنایع نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی ایران برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار ابراز نگرانی کردند. آنها حمایت خود را از اعتصاب همکارانشان در ایران اعلام کردند و گفتند تا دستیابی به خواسته‌های کارگران ایرانی در کنارشان خواهند بود. جمعی از کارکنان عملیاتی شرکت نفت فلات قاره شاغل در بهرگانسر، سیری، فروزان، لاوان، خارک، قشم، بهرگان و همچنین سکوی نفتی ابوذر با برگزاری تجمع‌هایی در روزهای گذشته به محدودیت‌های اعمال شده و نحوه افزایش عمومی در دستمزد سال جاری اعتراض کردند. آنها خواستار حذف محدودیت سقف دستمزد برای کارکنان عملیاتی نفت شدند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، در تجمع کارکنان عملیاتی قشم گفته شد:
خواستار تجدید نظر در موارد زیر در اسرع وقت می‌باشیم. 1. رفع محدودیت‌های سقف حقوق و مزایای پرسنل عملیاتی. 2. اصلاح و بازنگری کسورات و مالیات‌های نجومی. 3. شفاف‌سازی نحوه محاسبه حقوق و مزایا. 4. پاداش و مستمری پایان خدمت بر اساس سنوات کاری. 5. دلجویی از پرسنل فداکار و نخبه عملیات تولید و خانواده ایشان. در غیر این صورت قاطعانه ضمن اعلام عدم تمایل به حضور در مناطق عملیاتی، سکوها و نوبتکاری، خواستار انتقال به ستادها و شهرهای محل سکونت خود می باشیم.
در پی نشست کمیسیون انرژی مجلس در روز 6 تیر ماه، مصوبه اعلام شد که بر اساس آن دستمزد تیر ماه کارکنان رسمی طبق خواسته آنان اصلاح شود. اما تنها محدودیت افزایش 2.5 میلیون تومانی حذف شد و محدودیت سقف دستمزد و باقی مواردی که منجر به ایجاد کسوراتی در دستمزد سال 1400 شده بود به قوت خود باقی است. کارگران اوورهال تعمیرات در پالایشگاه اصفهان اعتصاب کردند. آنها با اعتراض به سطح پایین دستمزد خواستار افزایش دستمزد خود شدند. کارگران ارکان سالس نفت و گاز مارون به دستمزد کم خود اعتراض کردند. این کارگران با اعلام این که دستمزدشان نصف نیروهای رسمی نیست به خبرگزاری ایلنا گفتند در سال جدید دستمزد و مزایای مزدی ما به اندازه کافی افزایش نیافت و هرچه تلاش کردیم به نتیجه نرسیدیم. اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه که حدود 4 هفته پیش آغاز شد ادامه دارد. صدها تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه از چندین روز قبل در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دولتی و قضایی به خواسته‌هایشان در خیابان‌های شوش راهپیمایی و تجمع کردند. در این ارتباط در روز پنجشنبه شماری از اعضای خانواده کارگران اعتصابی نیز در راهپیمایی اعتراضی آنان شرکت کردند.
مسئول خوب نداره.
کارگران نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد موقته، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری آن به امید اسدبگی هستند. با این حال شایعه‌هایی در مورد تلاش امید اسدبگی برای تحویل گرفتن دوباره این شرکت مطرح شده است. کارگران پیمانکاری فولاد مبارکه اصفهان اعتصاب و در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت تجمع کردند. کارگران پیمانکاری به پایین بودن دستمزدها و مزایای دریافتی و همچنین تبعیض حقوقی نسبت به پرسنل قرارداد مستقیم اعتراض کردند. در سالیان اخیر کارگران مناطق گسترده‌ای از ایران در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. کارگران و مستمری بگیران بازنشسته صنعت فولاد در اصفهان، اهواز و تهران در مقابل ساختمان‌های صندوق بازنشستگان فولاد در این شهرها تجمع کردند و خواستار بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود شدند. آنها مهمترین خواسته‌های خود را برخورداری از مستمری بالاتر از خط فقر